أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. یک شنبه 20 بهمن 98 14 جماد ثانی 1441 نهم فوریه 2020 درس 74 فقه و دیدار فقه برنامه ریزی پردازش نظریه برنامه ریزی مرحله سوم روش شناسی برنامه ریزی بر مبنای ارزشی نظام احسن روش ایجاد اتمیت یا تمامیت عنوان ضلع نظام سوم نظام احسن به این نتیجه رسیدیم که طبق روش تأمین اتمیت باید اولا موضوع مورد برنامه ریزی مشخص بشه، مثلا رفتار سازمانی، رفتار و اجزا و شرایط این موضوع مورد احصای دقیق باشه، مثلا علتیابی، عدالت، کرامت، چی شرایطش هم همینطور مبتنی بر نیازسنجی تخصصی. یه رفتار سازمانی مطلوب چی هست؟ یه موضوع دیگه ازش کار بشه. اجزا و شرایطش تأمین بشه. موضوع تام اجزا و شرایط بشه هدف. راه های تأمین اتمیت فوق طراحی بشه. این روش کاملا عملی است. البته اتمیت رو در المیزان به این معنا هم یافتیم، المیزان و سایر فلاسفه، که اتمیت یعنی از این نظام بهتر متصور نیست، که اگر بود باید او خلق می شد و الا بخل به حساب بخل حساب می شد، که از خدا منتفیست، چون خداوند جواده، جز صدور بهترین از او متصور نیست. ما اگه بخوایم بارع باشیم بایستی از این بهتر دیگه نتونیم. بر اساس این مفهوم از اتمیت هم تام الاجزای و شرایط بودن موضوع مورد برنامه ریزی با آن هم معنا میشه که از روشمندیش بحث شد و روشش معرفی شد. نکته دیگه اینه که تمامیت یک شی دو شاخصه داره، صدق و عدل، یعنی تمامیتی مطابق با واقع، معنای صدق، بدون هیچ نابجایی و جابجایی، معنای عدل. هنگاه هست که لا مبدل لکلماتهی، یعنی این تمامیت قابلیت تبدیل و افزایش و کاهش نداره، یعنی از این بهتر نمیشه. به عبارت دیگر هر جزء و شرط باید واقعی باشه صدقاً و باید در جای خود باشه عدلاً تا تمامیت بی تبدیل این بیه. بریم درست کنیم. بد شد ده اضافه شد بد نظر. در روش شناسی ایجاد اتمیت یا تمامیت که در مقام ما مترادفن باید دستندرکاران نظام احسن دو ملاک صدق و عدل رو در تمامیت بخشی به شیء مراعات کند تا نمره لامبدل بگیرند، از این استاندارد برخوردار بشن. یه آیه اینه: و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم. خدا کی میگه تمام شد؟ پایان کار شهردار میده که صدقا و عدلا باشه. بعد علامه میگن این لا مبدل لکلماته تعلیله، یعنی به علت اینکه تبدیلی در کلمات خدا نیست، یعنی از این بهتر نیست. و هو السمیع العلیم. بعد اینجا ایشون میگن تمامیت از جهت صدق این است که آنچه که گفته شده تحقق پذیرد. یعنی وقتی ما میگیم میخوایم این کار رو بکنیم بشه. و تمامیت از جهت عدل اینه که مواد و اجزایش یک نواخت باشن، بدون تضاد، تناقض. و هر جزء آن جزء آنطور که شأنش میباشد بسنجند، بدون حیف و میل. پس تمامیت باید اینجوری باشه. بعد نوشته که اینجاست که این دو قید، یعنی صدق و عدل را با جمله لا مبدل لکلماته بیان. زیرا کلمه الهی وقتی که قابل تبدیل نباشد، خواه تبدیل کننده خودش باشد و به واسطه تغییر اراده قول خود را به هم بزند، یا کسی دیگری باشد که خدا را عاجز و مجبور به تغییر نظر کند، به کلمه خدایی صدق و بی صدق درسته و آنچه فرمود محقق می شود. حد خدایی صدق و آنچه فرموده، کلمه خدایی صدق می یابد، عدل بدون انحراف و تعدی. از جمله لا مبدل لکلماته نسبت به صدقا و عدلا به منزله تعلیله. چرا صدقا و عدلا؟ به علت این که تغییر نکنه. اگه مطابق با واقع نباشه، یعنی صادقانه نباشه و در جای نباشه، حساب شده نباشه، یعنی عادلانه نباشه، قابل تغییره. چرا چیکار کنیم برنامه‌مون؟ مثلا میخوایم رفتار سازمانی برنامه بریزیم، چیکار کنیم بهتر از این نباشه؟ باید این دو ملاک رو در نظر بگیریم. در روش ایجاد اینه که خوندیم با احراز تمامیت با روش فوق، یعنی روش که مطرح کردیم روز چهارشنبه، قرار دادن آن در کنار اکملیت اسمایی از یک جهت و اخروی، و نیز در کنار انسجام آن میتوان ادعای خلق نظام احسن مطابق با وسع برنامه ریزان نمود، تلاششون رو کردن و یه برنامه احسنی رو ریختن. البته با روش ایجاد اکملیت و انسجام هم در جای خود آشنا شدیم. با تکمیل بحث روش‌شناسی در یک جمع‌بندی اینجوری میشه گفت ما سه لایه بحث کردیم دیگه، رسیدیم به راهپیمایی. یکی مبنای بینشی رو بحث کردیم که بینش ما به جهان توحیدی است، توحید در ذات، در صفات، در افعال، در سایر موارد، در برنامه ریزی، در تدبیر. بعد بر اساسش رسیدیم به مبنای ارزشی نظام احسن. گفتیم از خدا جز نظام احسن در نمیاد. سه، رسیدیم به روش‌شناسی سه وجهی، ایجاد نظام احسن. چیکار کنیم؟ نظام احسن در رفتار سازمانی، در منابع انسانی، در فرهنگ سازمانی، در سازماندهی، در برنامه ریزی، در هر چیزی به وجود بیاد. این روش چند خصوصیت داره. یک، کاملا متناسب با دو مبنای بینشی و ارزشی نام برده است. دو، از آن دو مبنا به شکل طولی رویش کرده است. همین ستایی که گفتیم، توحید، نظام احسن، بعد این روش در اومده. سوم، تحقق بخش آن دو است در عمل. اینا از حالت نظری خارج میشن، با این روش به بوته عمل در میان. چهارم، این که دارای این روش دارای کلیته، مثل هر روش دیگه. من پاورقی مفصلی نوشتم، بعد میخونیم. این که اینجا هست یکم درشتش هم کردیم که قابل خوندن باشه. روش ها کلی هن، قابل تطبیق و اعمال در موضوعات مختلف هن. ما داریم روشمند کار میکنیم. یعنی چی؟ یعنی بر اساس یک روش شناخته شده کار میکنیم. پنجمین خصوصیت این روش اینه که قابل اعمال در موضوعات گوناگون مورد برنامه ریزی است. شش، این چی شده؟ این باید بشه خاص یا عام؟ این اضافه است. اینجا میرسید عام یا خاص؟ میکنم اضافه است. این در صورت سلام، در صورت اعمال دقیق در هر برنامه ریزی، پس اینو پاک میکنیم. همچنان اینجوری شده، این روش در صورت اعمال دقیق در هر نوع برنامه ریزی باعث ایجاد نظام احسن در هر عرصه میشه. مثلا تو مدیریت تربیتی، مدیریت اقتصادی، مدیریت سیاسی، با این روش بیاد جلو، در تمام عرصه ها و ساحت ها شما نظام احسن خواهید داشت. نظام گزینشیتون احسن میشه، نظام انگیزشیتون احسن میشه، نظام اصلاح رفتارتون احسن میشه، نظام اداریتون احسن میشه. بعد باید به شما گفت احسنت، طیب الله، طیب، طیب الله. برای اعمال روش ما نیاز به اقدامات، تطبیقات و رویه ها داریم. حالا تو پاورقی مثلا ما میگیم مثل روش اجتهاد که در طی دانش و اصول با پیش نیازهای لازم به دست میاد و در اثر اعمال بر موضوعات متنوع از طهارات تا دیات به یک ملکه تبدیل میشه. روش اجتهاد داره کلیت، مثل قاعده که حاکم بر اقدامات و رویه هاست. اعمال این روش منجر به استخراج نظرات معصوم از منابع اربعه میشه. ما جز این مدعی هستیم دیگه، جز این متد برای دستیابی به نظر صادقین راه دیگه نداریم، روش دیگه نداریم. اگه دارید معرفی میکنیم. حالا ممکنه با شهودم برسید. مانند روش شهودی اشراق که با مکاشفه و مشاهده در اثر تحزیم نفس به دست میاد، قابل اعمال در هر موضوع ساحت به غرض راهیابی به واقعیات و حقایق عالم، به سهر روش دیگه. روز اولی که بحث روش شروع کردیم دیدیم روش ها نحوه پیمودن مسیر برای رسیدن به حقیقت. هرچی روش قوی تر باشه شما رو به حقیقت میرسونه. مثلا اینکه ما چگونه گزینش رو اصلاح کنیم، روشی باید داشته باشید که دیگه از اون بهتر نشه. گزینش مجلسی، گزینش استاد، گزینش دوست، گزینش همکار. آشنایی با هر روش رو روش‌شناسی میگیم، مثل آشنایی با روش‌های عقلی، نقلی، فلسفی، منطقی، شهودی، استدلالی، تاریخی و اینا که تو روز اول گفتیم. غرض از روش‌شناسی اعمال این روش‌ها در ساحت‌ها و موضوعات متنوع است که در هر موضوع به حقایق و واقعیات آن دست یابیم. بعضی روش‌ها ما رو به حقیقت نمی‌رسونن، دور می‌کنن، به واقعیت نمی‌رسونن، گم می‌شیم. مثل این غربی ها که با یه روش های دیگه وارد میشن و ما رو به اون نتیجه نمیرسونن. افاقه نمی کنه، لا یسمن و لا یغنی من جوعه. ولی روش احسن که پیشنهاد بنیاد فقهی مدیریت اسلامی هست، این ما رو به حقیقت ها بیشتر نزدیک کنه. اگه ما با این روش برنامه ریزی کنیم به نظام اداری دست میابیم که بشر رو بهتر اداره میکنه. الان بشر خوب اداره نمیشه، بشر داره ضایع میشه. یکی از روش ها روش برنامه ریزی است به غرض دستیابی به نظام احسن. مثلا در برنامه ریزی برای اصلاح رفتار سازمانی، برای اینکه به نظام احسن، به نحو احسن به اصلاح رفتارها بپردازیم، باید از روش کلی ایجاد نظام احسن استفاده کنیم که سه ضلعی و سه وجهی است: انسجام، کمالیابی و تمامیت. بر اساس این روش اولا باید مفهوم رفتار عنوان موضوع محوری منسجم بشه. مثلا رفتار یعنی چی؟ اگه برادرها یادشون باشه ما گفتیم که تو انسجام بخشی چیکار میکنیم؟ هسته اولیه رو گیر میاریم که شاهرگ حیاتی به او اصله. مثلا توی ایمنی چی بود؟ خطر بود. دیگه چی بود؟ مثالای دیگه بود. مثلا تو هر چیزی یه موضوعی بود دیگه. بله؟
به کله
داره. حالا تو شما خواهد از مدیریت رفتار سازمانی بحث کنید و برنامه. رفتار اصل کاره و این رفتار داره انسجام باید باشه، یعنی تمام عناصر وابسته و پیوستش ما جامع و مانع باشه. رفتارشناسی کنیم به معنای مفهومیش. یک کار پژوهشی است، موضوع شناسانه که اهل خود رو میطلبه. پژوهشکده مدیریت اسلامی میخواد، کارگروه خودشون میخواد، مثلا کارگروه مدیریت رفتار سازمانی یکی از چهار کارگروه مثلا پژوهشکده است در کنار سه تا دیگه. این مثلا میخواد برنامه‌ریزی کنه، میگه اصلا رفتار چیه؟ پس انسجام برمیگشت به اون مفهوم اولیه. بعد این مفهوم دائما باید لحاظ بشه. بعد از دریافت مفهوم منسجم این مفهوم در کلیه مراحل برنامه ریزی اصلاح رفتار سازمانی باید این مفهوم لحاظ بشه تا انسجام اولیه واحد توسعه یابد و در هر وهله و لحظه دیده بشه و موجود بشه. وهله واحد و چشمه دیگه، نه؟ یا واحد؟ بعد نوبت به ضلع کمالیابی میرسه که رفتار سازمانی رو با روش اسمایی و اخروی مورد دقت قرار بدیم. رفتاری مطابق اسماء الهی، خدا مدبران، غفوران، رحیمان، شدیدان، دیگه چی؟ های نقویان، خدا عادلان، حلیمان. ما مرمس هم حلیم هم خوردیم، یه آقای نظری داشت. بعضی موقعی جالب، مثلا من بحث تمام کردم اومدم ماشین روشن کردم زدم رادیو معرف، گفت چگونه رفتار اصلاح کنه. خب این یعنی چی؟ مثلا من که خرافی هم برای معلومه، برای شما که اهل عقل و خردید گیج میشید، ولی من چون خرافی هم میفهمم. یعنی خط داد، خب بحث درسته. حالا شما میلیارد احتمال بذارید، میلیارد احتمال، یک تا رادیو رو شنگ کنیم چطور رفتارون اسلام کنه. این همین های مولایی هست برنامه مهربان باشیم. خب ما هم که اصلا مستعد این چیزای خرافی سری گرفتیم و گفتیم بله، پس تایید شد. نام شما مثلا نظرتون چیه؟ حالا نمیشه یه چیز دیگه بگه، چون دیدم من رفتار سازمانی رو مثال زدیم. ببینید رفتار میخواد کامل بشه، یه رفتار کامل. خدا کاملترین رفتار داره. اصلا خدا رفتار داره اصلاحاتی؟ نه، اصلا خدا نمیشه گفت رفتار، فعل داره دیگه، توحید افعالی فعاله. همین که میگه من عذاب میکنم، خب رفتار دیگه، من میبخشم، رفتاره. خدا رفتار ما رو چجوری اصلاح میکنه نظرتون؟ اولا ستار چیزه علام الغیوبه، بعد ستار علام الغیوبه، بعد ستار الغیوبه، بعد موعظه میکنه، یعظکم به. خدا خدا واعظه، بله، یعظکم به، احسن الحدیث، ابلغ الموعظه. پس بنابراین رفتارمون رو با اخروی میسنجیم با رفتار بهشتیان. بهش چجوری رفتار میکنن با هم؟ لا یسمعون فیها لغوا ولا تعظیما. قبول دارید؟ اونجا لغو نیست. پس ما رفتارهامون رو باید با دو مدل و جهت اسمایی و اخروی به یه مدل رفتار مطلوب برسونیم که ملهم و متخذ و منطبق با اسماء الهی و نیز با رفتار بهشتیان است. این حاج قاسم چیکار میکرد؟ نظر من، چون من خرافی هم، این رفتار بهشتی است. الان نمیشد اینجوری، یه انسانی بود رفتار بهشتی نشون میداد، مثلا قوامی رفتار جهنمی نشون میده، حاج قاسم رفتار بهشتی.
ملاکی
برای شکلند زیر اول نوازه ها فرمودی
حالا شما جزمون شد ملاکی داشته باشیم، ما ملاکی شما شد نفهمیم که حاج قاسم و من جوی فهمیدم.
حتی فردا
چهلو
میشه
تو من خودم خواهشم دیدم، شما شما ارز کنم که یه ملاکی که شما دارید که مثلا میفرمایید این جملات نوازه ها نمیدم چی فرمودید ایشون از آقای از اول فضل رو از جعفر طیار رو از حمزه بالاتر هم شیدید، شاید بالاتر باشید.
گفتم جرأت نمی کنیم بگیم،
بعد جرأت نمی کنیم چون
می دونست آقای صفی پور ایراد می گیرد.
من همین مثلا چون افراد مختلفی در نماز جمعه هستن، حالا من نمی متوجه نشدم دقیقا چیه. یه جایی هم مثل که فهمیدید که امام اعظم علی خامنه ای از امام خمینی بالاتر، حالا یه بنده خدایی به ما گفت، حالا من اینو نشینم خدا آمد گفت که چرا مثلا
خواهید تو خط بخونید چون بحثش طولانی میشه.
نه میخوام این ملاکتون رو به هم بفرمایید، شاید یه ملاکی بود داشته باشید من متوجه نه، یا حالا ما بزنید دفاع کنید.
اتهام برعکس، ما گفتیم که نائب خاص از مراجع تقلید بالاتره و آقای اعتصامی شما نوشتید، ایتا شما هستید، یا اعتصامی بود نوشته بود که چرا گفتید امام خمینی از نواب خاص بالاتره، پس از ایشون از این ور میره
بالاتره.
من گفته بودم اینا بالاترن، ایشون ایراد گرفت
بعد متوجه شد، بعد متوجه شد.
نه اصلا میگفتش که شما چرا گفتید، چون امام خمینی برتر از محمد ابن عثمان عثمان ابن سعیده. اونم اعتصامی بود، حتی پروین نبود.
چه اعتصامی فرد
ها فرد دارید شما؟ گفت این بسا شهر را که کشته فر رو شما
فرد.
ولی ما گفتیم از اسامه بهتره، این آقای گفتیم آقای داره رفتن بس نزشیم تمام شه. به صلوات بفرستیم برای زاره.
الله
شما قبول ندارید قاسم از اسامه بهتره؟ چون اسامه در جنگ صفین تردید کرد، گفت یا علی تو نماز میخونی اونوری هم نماز میخونه، من تشخیص نمیدم. قاسم اینجوری بود، قاسم گفت داعش نماز میخونه شما هم نماز میخونید، ولی اونا ناباطل هست شما حقید، اونا ریشه هاشون کسی بلندتر بود، منطقه هاشون هم بلندتر بود.
ما اینجور فهمیدیم که از عبرفز اگر نگیم بالاتر،
نه عبرفز رو نگفتم،
اگر نگیم که از عبرفز بالاتر است،
نه گفتم به غیر از عباس ابن علی از اون ستا
از حمزه بالاتر است.
بله حمزه که معصوم نیست که، حمزه یه مدتی اصلا مسلمان شد نبود اولا بعد شد، بلا قاسم همون اول بود، بعد قاسم 57 میلیونی بود، حمزه لا بوا کیه له
سلیمانی هم استقلالشون بود که نه سوریه.
بله
سلیمانی هم استقلالشون بود که نباید جنگ از ما از سوریه شروع کنیم،
نباید بین سوریه ایشون که اصلا نداشتیم بود، بعد مقامات اولیشون رو تحقیق بود، بعد رفتن علا رقم بعد میلشون بود.
درست.
ما این ملاکات رو میخوام ببینیم چیه، این ملاکی که ما در نظر میگیریم برای اشخاص آیا چه ملاکی هست که ما بتونیم مثلا اولا که اصلا
ما داریم میگیم روش اسمایی داریم روش اخروی، من میگم حاج قاسم با اسماء الهی بیشتر منطبقه و با رفتار بهشتی هم دوتا ملاک داریم.
همین رو
اون شدید العقاب بود، بله اون غفور و رحیم بود، بله
یه داستانی هست اما از عرفت مقایسه ی از عرفت با خدمت شما عرض کنم که با عرض سلمان که یه شخصی میگفت که سلمان 19 تا از اسماء الهی رو داشت، از 72 علم الهی 19 تا رو داشت بعد خدمت شما عرض کنم که من اهل بیت بود و مسائل دیگه. و اون آقا میگفت که خب
از خود اهل بیت
نه همین دیگه. اون بنده خدا میگفت که نه از اول فرض من شجاع بود و من چیزی نمیدونید ازم. بعد خواب میبینه امیرالمومنین رو که امیرالمومنین میفهمه که اگر عباس من یه نگاه به هر یکی از افراد بخواد بکنه، توجه بکنه، عنایت کنه، اونم میشه سلمان میشه. یعنی حتی نگاه سلمان آفرین. حالا آقا این ملاکات چیه؟ این یکی دوم من نماز جمعه من معذرت میخوام آقا. نماز جمعه
اصلا میخواین دو خط رو بخونیم بعد یه دفعه دیگه چون دیگه شما رفتین تو
بعدی
هایی. پس ببینید ما برای کمالیابی در رفتار، رفتاری که به شکل منسجم شناسایی کردیم، برای اینکه کامل بشه با جدول و ماتریس اسما و اون هدف اخروی، رفتار مطلوب رو به دست میاریم. این میشه مدل، آنگاه هدف را رسیدن به این رفتار معیار و مطلوب و احسن قرار میدیم. میگیم همه رفتارها باید اینجوری باشه، چون نمیشه بدون مدل. تا مدیریت رفتار سازمانی با این مدل سامان یابد. در تداوم اعمال روش نظام احسن به ضلع سوم یعنی تمامیت میرسیم که برنامه ریزی رو کامل کنیم. آن به این است که اجزا و شرایط رفتار سازمانی احصا بشه. تا به حال مطلق رفتار مورد بحث بود میام تو سازمان به نحوی که از آن بهتر و تمامتر نباشد نیاز سنجی بشه، هیچ جزئی و شرطی فروگذار نشه. و بعد بعد دیگر تمامیت به این است که انسجام و کمالیابی به نحو احسن و اتم انجام یافته باشد. یعنی اون دو ضلع از اون بهتر نباشه. یعنی تمامیت انسجامی که عادلانه است و مطابق با واقع یعنی صادقانه است به دست آمده باشد، یعنی از آن بهتر نباشد و نیز کمالیاب. در نتیجه به نظام احسن در مدیریت رفتار سازمانی دست میابیم. این از فرایند اعمال روش نظام احسن در برنامه‌ریزی اصلاح رفتار سازمانی و مدیریتش. حالا شما بیاید یه موضوع دیگه مثال بزنید، مثلا بگید که نظام احسن میخوایم برسیم در کجا؟ در مدیریت مثلا منابع انسانی. خب میاید مثلا قصه انتخاب رو گزینش رو مطرح میکنید، برای کمالیابیش با اسماء الهی میسنجید خدا چجوری گزینش میکنه؟ طالوت رو، پیامبران رو، فرشتگان رو. بعد با اخروی میسنجید که اونجا انسان‌های برجسته چجورن مثلا. بعد کاری میکنید که این گزینش تامل اجزا و شرایط باشه، گروه های پژوهشی میخوان. ما با این روش به نظام احسن دست پیدا میکنیم. در نظام گزینش، در نظام انگیزش، در نظام آموزش، در نظام نظارت، همه نظام های ما میشن احسن.
سازماندهی
همشون. رساله های شما منظور دیگرید، شما الان دارید رساله های متعددی هستید که داغش بر دل ما مونده و از این دنیا میریم و این 9 تا 10 ما همچنان خالی و هیچ کس حاضر نیست بیاد رساله شو بحث کنه. ما با دلی نارام و قلبی نامطمئن از این دنیا میریم. ببینید شما هر کدوم آقای متحد دنبال یه نظام هستن. رسالتون چیه آقای متحد؟ در آینده چی میشه؟ چه موضوعی در نظر دارید؟ مثلا نظام جبران احسن، بهترین نظام دریافت و پرداخت و سازمان چیه؟ که از اون بهتر نیست، میشه نظام احسن. خب آقای سعادتی باید با این روش کار کنن. حسن سوچیه انسجام بدن به مفهوم جبران مثلا. بعد ببینه خدا چجوری جبران میکنه. لا مزی و من احسن عملا یزید هم من فضله، اجورشون رو تمام میدیم، کم نمیذاریم. لدینا مزید، خب اینا میشه اسمایی. در آخرت چجوری پاداش میدن؟ هر کسی رو به اندازه خودش، درجات فلان. این سیستم ما رو به نظامات احسن میرسونه. بعد دقت کنید 20-30-40 نظام پردازه شد، مجموعش میشه نظام اداری احسن. اونم با این روش ها دنبال میشه. خب حالا ما در خدمت آقای صفی‌پور هستیم. 5 دقیقه نماز جمعه گفتید که به درد نمیخواید چی گفتید؟ حتی رئیس نماز جمعه اینجا آقای اللهیری
حضرت حمزه و حضرت ابوالفضل و اینا در زمان معصوم بودن، معصوم بالای سرشون بود، ولیشون یه معصوم بود. اینا حالا ما رهبری رو میگیم معصوم، ولی حالا اینکه بگیم در اونا در حال همین
معصومشون عادل دیگه.
حضرت قاسم در زمان غیر معصوم اینجور بخواد بشه، این خودش یه خبرت اصلا تو همه خیلی خوبیه و شاید همین باشید بگیم که اینا اگر نگیم بهترشونه، حد اول همسطحشون هست. این معیه در
این جمله مدرکش پیدا نشد. علما امتی افضل من انبیا و
رسول.
خیلی گشتم، من تواتر داره نیست.
ما آنجا بخواهم عرض کنم که گفتن اینها مثلا توی نماز جمعه، نه حتی شما برای ما باید توجیه کنید، ما شاید نتونید مثلا بفهمید که آدم باید یک ملاک شهودی داشته باشی یا مدارکی مثلا
یه بند خدایی بوده. نه کدومشه، این مستاق بگیم من متوجه نمیشم کدوم. بگید ما چی گفتیم که نباید میگفتیم؟
نمیگم نباید، همه که شامل هم نشد مثلا
کدوم ها یکیش بگید مثلا.
من متوجه هم نشدیم فرمای شما در یک چی
بگم. خب پس دیگه
با شما عرب از یه طوری یه جوری شد مثلا ما احساس کردیم که مثلا
پس از کدوم بخش شما احساس کردید؟
یه شایی قبلا شما فرمودید که
اصلا بودین یه هفته شما؟
من بودم مقام از رهبری از امام خمینی بالاترین، فرمودید که نفرمودید آقا از امام خمینی بالاتر.
بله گفتم برای این که من اینو توی این سالن دفتر تبلیغاتم برای مؤسسه بنام تبیین منظومه فکری امام خمینی که همین جمله رو گفتیم دوباره ما رو دعوت کرد. گفتن چه آقای خوبی. گفته امام، گفتم علتش اینه که امام خمینی قبلش نبود که 10 سال حکومت کرده باشه، نظری ملت فقیه پرداخته باشه و بعد جنگیده باشه و بعد قانون اساسی رو بازنگری کرده باشه، وصیت نامه نوشته باشه، یه تجربه داشت و در اختیار بود. ولی آقا الان خمینیه به اضافه خامنه ایست، این به صورت ذوقی. و ایشون الان چرا حامل یک تجربه 10 ساله است؟ از این جهت یعنی کارآمدتر میشه. امام تا اومد بنی صدر رو بشناسه و تا ببینه مثلا بازرگان که و من تو کانال گذاشتم که ما میگه ما هنوز چوب اعتمادهای اولیه را میخوریم.
نه اعتماد
به اشخاصی کردن
که اینا معرفی
کردن. نه الان بیارید
کانال رو بعد از امام ما چوب اونا رو بود.
نه این عبارت رو بیارید، ایتا رو بیارید، ایتای قوامی رو بیارید، این عبارت از منشور روحانیت رو بخونید. بعد ایشون میگن که ما اینا رو کنار ما رفتن و ما ایش متاسف نیستیم چون اینا از اول به ما نبودن. خب ببینید ولی الان رهبر دوم حامل یه همچین تجربه است. خب این دیگه قوی‌تر عمل میکنه از این جهت. والا امیرالمومنین که پیغمبر بالاتر نیست لازم، منطقه از این که امیرالمومنین 10 سال حکومت به صورت بک‌گراند داره، چندین جنگ بوده، چیکار کرده چیکار کرده، از این حیث بود. والا شما امام خمینی کجا، اونم از شما کدوم بهترن؟
ما همین این جد درسته ما را اینو فهم
جسد را شد در دنباله صورت ها قرار است که من شخصا باید به روی کنم آدن آنان نبودم، ولی با سلاحی به تایید دوستان قبول نمیدن بعد بگردان، یعنی همون تیپی که هرچه، یعنی بازم افرادی که معرفی کردن
داشتن ما چوب اعتمادار میخوریم
بعد ها هم بوده این، یعنی
اواخر هم بودن دوستان. خب ما گفتیم نه منافقین جدیدن حدید میارن.
من نه همین نه خواستم دفاع کنم، خواستم بیدم شما چی میفرمودید، چون یکی از بندگان خدا آمد یه دفعی گفت که آقای قوامی چه حرفایی میزنه، گفتم چی میگه مثلا این حرف رو خودشم از جای دیگه داره.
ما این رو تو خطبه ها نگفتیم، تو مؤسسه گفتیم.
تو همین رو برید و میبرن.
نه شما گفتیم نماز جمعه.
همین رو میبرن. این نماز جمعه که قضیش جدا، این جدا بود.
این اصلا یه جای دیگه بود.
آره همون رو میبرن، بعد میان چیکار میکنن؟ میان بعد همون یه تیکه رو بیان میکنن. بقیه رو نمیگن. بعد این تاریخ چیکار میکنن؟ میان در بین طلبه ها میدازن.
از انقلابیون بود؟
از این سوی استفاده.
انقلابی بود؟
انقلابی که بالاخره طلبه خیلی با سوادی، یعنی
نه انقلابی هست
تو بحث عرفان و مسئله دیگه و انقلابی که با این بین دوچان انقلاب نیست بعد میدونن خرما اینا میگه ایشون عاشق امام خمینی، یعنی چی بگم
تمام خب اصلاح طلبه هم میگه ما عاشق امام خمینی هست،
ایشون خدمت شما هست نسبت به مسائل دیدگاه امام خمینی خیلی تسلط داره. بعد میگه آقا خامنه ای کجا، امام خمینی کجا، این چی میگه؟ بعد میگه شما استاد شما میگه
خب بگید استاد ما کتاب مدیریت امام خمینی نوشته، ما یه آقای بود دکتر چی اسمش یادم رفت که خیلی ما این مؤسسه آثار امام 10 بار اینو درس دادیم، یه بارش بکنم آقای قضی بودن نه یه خانواده بودن
نه.
خیلی ها رو من میبینم بودن داره. بعد یه آقای بود خیلی امام شناس بود با منم مخالف بود، بعد یه روز من زنگ زد گفت فقط 2 نفر امام خوب شناختن، یکی شما یکی آقای قادری. من باور قادری که حاتم قادری که من خیلی بعضی از آثارش رو دیده بودم، من تمام امام پژوها رو مطالعه کردم امام پژوها رو. بعد میگفت 2 تا خیلی به واقعیت نزدیک بود، یکی شما. بعد ما از کسانی هستیم که یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، خیلی خوشمون اومد، ما ضعیف و نفسیم سری باد میکنه از این بهتره که لذا با اون شناخت من اونجا میگفتم تو نماز نمیشه اینا رو گفت، ولی این که ببینید میگه نه نعت به خیر منها او مثلها ما ننسخ من آیت او ننسها نعت به خیر منها او مثلها، اول میگه بهتر، چون این آیه اون آیه رو داره ولی اون آیه این آیه رو نداشته. این نکته یا باریکترز موید